به روزی رو گرفته رو خیانت دونسته. از یک طرف دیگه میبینیم که نوع ارتباط گیریش علی‌رغم مهربانیش با آدم ها فاقد ارتباطات چشمیه، یعنی دوست نداره خیلی باهاشون رابطه مهربانانه ای داشته باشه، نه این که مهربون نیست، سعی میکنه که انگار نگاهش رو از اونها دریغ کنه، نگاهی که پروانه میبینیم کشفش میکنه و پیش از پروانه سونیا کشفش کرده. یه اختلال دلبستگی واکنشی داره که نمیتونه وسایل سونیا رو بعد از فوتش جمع کنه و به شدت افسرده است، بنابراین بارها و بارها به مرگ و خودکشی داره فکر میکنه. همه جهانش رو سعی میکنه خودش تهیه کنه و از تعامل به دور باشه، بنابراین خودش کتابخونه میسازه، خودش میتونه شوفاژ هواگیری کنه، خودش میتونه پرده نصب کنه، میتونه ماشین لباسشویی نصب کنه و یک زندگی رابینسون کروزوئه‌وار رو تا انتها پیش ببره. چرا؟ بی نهایت هم باهوشه دیگه، ما میبینیم که باهوش، نمراتش عالیه، یه مهندس خوبه. چرا؟ همه اینها یه علامت یک اختلال بیماری طیف اوتیسمه. گفتگوهای درونی که با خودش میکنه با وجدانش در قالب سونیا میبینیم بارها بارها تو قصه میکنه و حتی تغییرات خیلی ساده توی نمایش نشون نمیده، ولی توی فیلم خیلی جالبه که وقتی رفته سر قبر سونیا میگه که چرا باید زعفران رو بدن روی برنج، مگه گوشت و سیب زمینی چشه؟ یعنی حتی تغییر در خوردن، تغییر ذائقه، یه تغییر ذائقه کوچک که ما داریم دیگه، به راحتی خیلی از مردم مثلا ماکارونی رو میپذیرن، یه غذای ایتالیاییه، ما تو فرهنگمون برنجه، خب یا نمیدونم همبرگر و پیتزا رو پذیرفتن، یا تو شکل مدرن ترش خیلی هنوز مثلا الان خیلی از مردم ما میرن سوشی میخورن، خیلی هم نمیخورن ولی خیلی هم اینو میخورن، یعنی این تغییر رو پذیرفتن، یه تغییر ذائقه است. حتی این رو هم به سختی میپذیره، تا جایی که از گشنگی هیچی نداشته باشه نمیره سمت زرشولا با مرغ ایرانی. بعد که میخوره میبینه نه چیز بعدی هم نبودا، خوشمزه بود، ولی قبلش اینو نمیخورد. چرا نمیخورد؟ برای اینکه ذهنش اجازه نمیده که این اتفاق بیفته. اما این تنها اختلالش نیست، من فکر میکنم اختلال اوسیدی هم داره، برای همینه که باید همه چیز خیلی صاف و صوف باشه، باید تو اون خطکش ذهنیش باشه، وگرنه براش خروج از اون خطکشه تبدیل میشه به یه آزار. بنابراین این مرد دو تا اختلال داره، یکی به شدت اوتیستیکه، یکی هم این که OCD هستش، بنابراین همه چیز رو میخواد توی اون قالب خودش ببینه. و این که تمایل به خودکشی داره هم از همون تفکر اوتیستیکش میاد، چون اوتیستیکا خیلی آمادن برای افسردگی حاد، و همینطور اختلالات دلبستگی واکنشی که من هم وسایلی که نگه داشته از سونیا، هم وابستگی که به سونیا داره پس از مرگش هم نشون میده، این وابستگی رو به شکل وابستگی واکنشی داره و همش داره تلاش میکنه خودش به سونیا برسونه و بمیره. یک چیز دیگه ای که هست، ببینید توی واکنش به مرگ ما میگیم پس از مرگ تا 3 ماه شما واکنش سوگ در شما طبیعیه، ولی اگر بعد از اون هنوز تو واکنش سوگ هستین یعنی شما دچار افسردگی هستین. این مرد 6 ماه نخندیده، یعنی 6 ماه دچار افسردگیه، 6 ماه داره برای مرگ این آدم سوگواری میکنه. بنابراین من فکر میکنم که این هم جز به مشکلاتشه. یه لیستی داره از افراد با دستبندی توانمندیاشون، بعد خودشو سرده لیست گذاشته چون خوش دچار پرفکشنیسمه، بعد بقیه هم حالا به مبنای مفید بودن یا مفید نبودنشون تو اون لیسته نوشته. OCD داره که براشون لیست تهیه میکنه و اوتیستیکه که این لیست رو مینویسه، یعنی امکان نداره یه آدم نرمال بره یه لیست بنویسه. ممکنه این طبقه بندی رو تو ذهنش داشته باشه ها، فلانی شاعر خوبیه، اون یکی حافظش فوق‌العاده است، آقای فلان کسا که فامیلمون دست به آچاره، ولی براش لیست نمی نویسه و ترتیب معرفی نمی کنه. یعنی اگر لیستی هم در ذهن هست معمولا یه لیست بدون اولویته، ولی اوتیسم ها این کار رو می کنن، چون غیر از این اگر باشه آزار می بینن. نگاهش به اتفاقات پیرامونیش چیه؟ رئیس شهرک بوده، بعد دوستش رونی شده. چرا رونی شده؟ به همون دلیلی که رونی میتونه ماشینش رو عوض کنه، چون میتونه با اتفاقات هستی بیشتر پیش بره. این اتفاق سالها پیش افتاده، رونی الان چند ساله که فلجه. اما اون باورش بر اینه که این یه کودتا بوده و نمیتونه بپذیره که چون از اتفاقات هستی فاصله داره پس مردم ازش فاصله گرفتن. گاهی اوقات من فکر میکنم یه سری رفتارهای اسکیزوئید پارانویا هم داره، یعنی اون بدبینی هایی که منجر میشه که این همه سال از دوستش فاصله بگیره، از مردم فاصله بگیره، منشأ اسکیزوئید پارانویا است که توی اختلال طیف و این اوتیسم طیفه باز است. خب میتونه همه اینها رو یک فرد داشته باشه یا حتی بدترش رو داشته باشه یا خیلی هاش نداشته باشه و خیلی کمتر داشته باشه، ولی این یه تابلوی کامل از بیماره به نظر من اوتیستیکه که همه اینها رو داره نشون میده و تو منشأ اون اختلال طیف اوتیسم جا میشه.
حتی چند تا ویژگی دیگه هم داره که به قول شما این قاب رو کامل میکنه. اینکه با آدم ها به غیر از مسائلی که در موردشون میدونه و براش جالبه نمیتونه در مورد چیزهای دیگه ای به راحتی صحبت بکنه. مثلا ما میبینیم که سونیا سعی میکنه ارتباط اوور رو با پدرش شکل بده و تنها بحثی که اوور میتونه مطرح بکنه بحث ماشینه و تنها ماشینی که میشناستش. علاوه بر این روتینی که اوور رعایت میکنه، روتین سفت و سخت وسواس‌گونه‌ای که رعایتش میکنه و به محض برهم خوردنش تمام اهالی متوجه میشن، هر کی اوور رو میشناسه به محض اینکه روتینش به هم میخوره متوجه میشه یک اتفاق خاصی افتاده و نگران میشن. همونطور که شما گفتین یه مسئله که اینجا وجود داره اینه که ما بدونیم اوتیسم به عنوان اختلال یک طیف داره مثل اکثر اختلال‌های دیگه و در عین اینکه آدم‌ها میتونن رفتارهای اوتیستیک داشته باشن توی زندگیشون و برخی از این ویژگی‌های آدم‌های اوتیستیک رو داشته باشن ولی در این حال خیلی اختلالی به زندگیشون وارد نکنه، یعنی زندگی روزمرهشون رو مختل نکنه، دچار اختلال نکنه، ولی وقتی این ویژگی ها به صورت یک قاب یا به صورت یک پکیج یا یک بسته‌بندی کامل کنار هم قرار میگیره زندگی رو برای اون آدم دقیقا مثل زندگی اوبه سخت میکنه و دچار مشکل میکنه. میبینیم که از اون قاعده هایی که یاد گرفته نمیتونه بیاد بیرون، توی اون نظمی که برای خودش درست کرده نمیتونه تغییری ایجاد بکنه و هر چیزی رو که این نظم رو میشکونه به مثابه یک دشمن برای خودش تلقی میکنه. یه ویژگی خیلی جالب دیگه‌ای که اوبه داره و اون رو جزء اوتیستیک‌ها قرار میده و اتفاقاً ویژگی شاید فرا انسانی و فرشتگون این افراد هست اینه که نمیتونه نسبت به درد آدم‌ها بی‌تفاوت باشه، یعنی هر چقدر هم که سعی میکنه تلاش میکنه که بی‌تفاوت باشه، حتی در گفتارش میگه برای من اهمیتی نداره، اما در رفتارش ما میبینیم و افراد اطرافش هم این رو میبینن که اهمیت میده به درد دیگران، چه در کودکیش که نمیتونه در مقابل یک دزدی خیلی ساده بی تفاوت بمونه، چه در بزرگسالیش که هرچی جلوتر میره با اون بیشتر متوجه میشیم.
برای اینکه اوه یک شخصیت اخلاق مداره.
دقیقاً اخلاق مداریش انقدر بزرگه و مثل قلبش که بزرگه انقدر احاطه پیدا میکنه نسبت به همه اخلاق ها و رفتارهای دیگه‌اش که به هیچ عنوان نمیبینیم که بتونه دردی رو در مورد انسان دیگه، حتی در مورد یک حیوان مثل سگ و گربه‌ای که کنار خونش میبینه ببینه و به تفاوت از کنارش رد بشه. اینو ما توی آدم های اوتیستیک هم خیلی میبینیم، مهربانی عجب و غریبی که نسبت به اطراف خودشون نشون میدن از خودشون. فکر میکنم این ویژگیه که با باعث میشه آدم‌های اطراف اوه با تمام سختی که ارتباط برقرار کردن با این شخصیت داره، اما باز ترجیح میدن اون رو تو زندگی خودشون نگه دارن، حفظ بکنن و بهش ابراز میکنن که چقدر براشون مهمه و چقدر دوستش دارن. فکر میکنم دقیقاً تفاوتی که شما گفتین، یعنی اینکه یک دوستی تونست حالا با این تغییرات کنار بیاد، آدم عادی تریه و تونسته زندگی رو تحمل بکنه و تغییراتش رو، و اوه نتونسته، برای اوه مثل یک خیانت بوده. یعنی انگار که این دوست قدیمیش بهش خیانت بزرگی کرده،
چون اون با اجبارهای ذهنیش زندگی میکنه، ولی دوستش اینها رو در شکل یک انتخاب میبینه، نه یک اجبار. بنابراین این میتونه انتخابای دیگه ای هم داشته باشه.
و به محض اینکه متوجه میشه این دوستش انتخاب‌های دیگری داره و اون انتخاب‌ها رو میتونه در نظر بگیره و گاهی اوقات در نظر میگیره، مثل تغییر دادن ماشینش، احساس میکنه بهش خیانت شده و این توهم رو پیدا میکنه که حالا اگه توی شهرک دست به دست دادن و این رو از رئیس اون هیئت مدیره اون شهرک خط زدن، احساس میکنه این توطئه و خیانتی بوده علیه اوه و نمیتونه این رو به عنوان یک انتخاب بپذیره و کنترلش رو وقتی روی اطرافش از دست میده دچار ترس میشه. به محض اینکه میتونه کنترل بکنه محیط اطرافش رو و بر اساس همون نظم ذهنی خودش همه چیز رو منظم بکنه، احساس آرامش میکنه. ولی به محض اینکه این کنترل رو از دست میده، احساس ناامنی میکنه، ناامنی خیلی شدیدی میکنه. این میزان از نظم و این میزان از کنترل همونقدر که میتونه مفید باشه، همونقدر هم میتونه مخرب باشه. تحمل کردن این نظم عجیب و غریب برای آدمی که یک آدم معمولیه سخته، ولی خب در این حال میبینیم که وقتی که این مدیریت رو دادن به کس دیگه، حالا برای هواگیری شوفاش ها به مشکل خوردن. حالا هیچ کسی نیست که اون موقعی که اینها انتظارش رو دارن کارها رو انجام بده. میبینیم که این اختلال در نظم به وجود اومده. یعنی واقعا شاید بشه اینجوری گفت که نظم اوتیستیک یا آدمهایی که اوسیدی دارن، آدمهایی که به یک نظم ذهنی وسواس‌گونه باور دارن، در عین اینکه برای خودشون یا اطرافیانشون گاهی باعث آزار هستند، ولی چیزهایی در جهان هست که فقط به واسطه حضور این آدم ها پابرجاست. یه مقاله میخوندم در مورد این که آدم هایی که ما با ویژگی های خاص میشناسیم، یعنی ویژگی هایی که برای زندگی نرمال در جامعه سخت تلقی میشن، مثل حساسیت های خیلی بالا، آدم هایی که حساسیت خیلی بالا چه به صدا، چه به نور، چه به رفتار آدم ها دارن، یا آدم هایی که وسواس های اوتیستیک مهندسی وار دارن، چقدر جهان مدیون اینهاست. یعنی تو مقاله که میخوندم فرودگاه‌هایی رو نشون میداد و اشاره میکرد بهش که با یک نظم دقیقی اندازه‌گیری شدن و طراحی شدن که اگر شاید آدم عادی با توجه معمولی میخواست اون کارها رو انجام بده نمیتونست. تلاش دارم اینجا به حرفای شما این موضوع رو اضافه بکنم که آدم‌های اوتیستیک، آدم‌هایی که اختلال‌های دیگه‌ای حتی دارن، شاید از نظر ما آدم‌هایی باشن که زندگی کردن باهاشون سخته، چقدر ویژگی‌های عجیب و غریب دارن یا چقدر آدم‌های متفاوتی هستن، اما باید این نکته رو هم در نظر بگیریم که اگر این تفاوت‌ها وجود نداشت، جهانی که ما الان هستیم خیلی غیر قابل اطمینان‌تر از چیزی که الان هست می‌شد. تمام این مهندسی‌های منظم و دقیق عجیب و غریبی که آدم نمیتونه تصورش رو بکنه که یک انسان
یک لباس خوشدوختی که میل به میل رعایت سایز و اندازش میشه،
دقیقاً از یک چیز ساده به قول شما مثل یک لباسی که خوشدوخت دوخته شده یا اتو زده شده بگیر، تا به اون مهندسی هواپیمایی که داره حرکت میکنه و به محض از دست دادن نظمی که توی اون ساختنش رعایت شده دچار حادثه میکنه آدم ها رو، یعنی دچار خطر جانی میشن آدم ها بابتش. برای تمام اینها ما مدیون آدم های اوتیستیک هستیم، مثل اون شهرکی که به خاطر نظم فوق‌العاده‌اش مدیون اوه بوده و به محض اینکه اوه از جایگاهش کنار میره، آدم ها تازه متوجه میشن که این نظمه چقدر جالب بوده، چقدر کمکشون میکرده، چقدر به محض اینکه لازم بوده شوفاش ها هواگیری میشده، یا هزار تا کار دیگه ای که حالا به طور مستقیم توی داستان بهش اشاره نمیشه، ولی میتونیم تصور بکنیم که چه دقتی داشته تو انجام دادن همه این کارها.
من فکر میکنم که یه نکته دیگهی که ما باید بهش اشاره کنیم اینه که اختلالات اعصاب و روان یا اصلا مشکلات عصبی میتونه منشأ وراثتی داشته باشه. تو بخش منشأ وراثتی من فکر میکنم پدر او و هم به همین مشکل مبتلاست. براش هم دلیل دارم. یکی این که به خصوص توی فیلمش اینو اشاره میکنه و میگه که پدر اوه مثل خود اوه کم حرف بوده، یه کار ثابت داشته و فکر میکرده این امن ترین کار دنیا، کار راه آهن، در صورتی که ما میدونیم نیست، کمان که خودش هم آخر در تصادف با قطار از بین میره.
تو خود اوه تهدیدی که میشه از راه آهنه.
آره، از راه آهن بارها تهدید میشه. مطلب دیگر اینه که اون هم ذهن مطلق گرا داشته، هیچ ماشینی رو دست ساب نمیاد در تاریخ، با همین روز داره ثابت میکنه که میتونه بیاد، ولی پدر اون هم نمیتونسته بپذیره. فقط قضیه اینه که خب زود از بین رفته و با چالش های اوه در بزرگسالی مواجه نشد. و اینکه حتی نوع حمایتش از اوه هم، اونجایی که اوه کیف پولو پیدا میکنه، ما میبینیم که حتی نوع حمایتش از اوه هم بدون گفتاره، یعنی فقط عملی میاد و بچه یه درسی میده که حال بعد میبینیم که اوه در بزرگسالی همون رفتار رو میکنه. من فکر میکنم پدر او و هم یک پدر اوتیستیک بوده و این رو، حالا شاید به اندازه او به طیفش گسترده نبوده، ولی او به این رو از پدرش داره.
یه حدسی من موقعی که رمان رو میخوندم و فیلمش رو میدیدم و نمایش رادیویش رو هم شنیدم، یه نکتهی توجه من رو به خودش جلب کرد. اینکه سونیا به محض اینکه توی قطار او و رو میبینه، نکته اول که بهش کمک میکنه خیلی راحت و باهاش ارتباط میگیره. البته که این از هوش اجتماعیش میاد، ولی دفعه بعد که اوه بر میگرده تا پول بلیت رو به سونیا بده، سونیا اجازه نمیده که اوه به راحتی بره. سر اون قرار شامی که با همدیگه داشتن، به محض اینکه میبینه اوه چه رفتار قشنگ و رمانتیکی انجام میده، اصرار میکنه که تو آدم فوق‌العاده‌ای هستی، من میتونم این رو از چشمات بخونم و میتونم به راحتی عاشقت بشم. خب میدونیم که این حرف برای آدمی که هوش اجتماعی بالایی داره حداقل در جلسه اول و دومی که با یک نفر آشنا میشه یه جورایی ترسناکی هستن، مخصوصا تو فرهنگ اروپایی هستن. این حرف خودش نشانه بدیه، به انگلیسی بهش میگن رد فلگ، یعنی یک نشانه ای از این که از این آدم باید دور بشی، یک پرچم قرمزیه اینکه به محض ارتباطهای اولیه به حرف عشق و ازدواج زده بشه. اما میبینیم که سونیا در این موضوع اشتباه نکرده. این موضوع خیلی مهمه. سونیا آدمی نیست که به راحتی اشتباه بکنه در مورد آدم‌های دیگه. موقعی که اوه میاد به خواستگاریش و میبینیم که اون جلسه خواستگاری، سونیا داره تلاش میکنه ارتباط بین پدر خودش و اوه رو برقرار بکنه، یک نشانه هایی وجود داره که من رو به این سمت میبره که ممکنه پدر سونیا هم اوتیستیک بوده باشه و سونیا به این واسطه خیلی سریع این مسئله اوتیسم رو در اوه تشخیص میده. و چون میدونه اوتیستیکا چقدر مهربانن و چقدر میشه روی حرفشون و سخنشون حساب کرد، دلش میخواد که داشته باشه اوه رو برای خودش. یعنی این یک فرشته ای میبینه آدمهای اوتیستیک رو که دلش میخواد از دستش نده و قدر مهربونیشو میدونه. نشانه هایی که من دارم ازش صحبت میکنم، یکی اینه که همین الان گفتم که سریع این فرشته وار بودن رفتار اوه رو تشخیص میده و دلش میخواد که ارتباطش رو با اوه حفظ بکنه. نکته دوم اینه که در جلسه ارتباط پدر و اوه، دقیقا همون رفتاری رو با اوه میکنه که با پدرش میکنه. پدرش هم در ارتباط برقرار کردن مشکل داره و سونیا میبینه که مدت ها گذشته و این دو با هم حرفی ندارن بزنن، صحبت نمیکنه. همونقدر که اوه کم حرفه و صحبتی نمیکنه، پدر سونیا هم حرفی نمیزنه و در ارتباط مشکل داره. میدونیم که مشکل در برقراری ارتباط یکی از مسائلیه که اوتیستیک ها دارن و وقتی که این ویژگی هم در مورد اوه تو اون جلسه مشخص میشه و هم در مورد پدرش و سونیا این موضوع رو میشناسه و باهاش آشنایی داره، براش یک چیز عجب و غریب نیست. پس احساس میکنیم که این میتونه از یک گذشته بیاد، از یک تجربه زیسته در مورد زندگی با آدم اوتیستیک بیاد و براش روش داره. سونیا بلده که به آدم اوتیستیک یاد بده که صحبت بکنه و مدیریت بکنه این صحبت کردن و پدرش رو و اوه رو دو طرف خودش میشونه سر میز غذا و به هر دوی اینها جداگونه میگه من هر وقت به پات زدم شروع به صحبت بکن. یعنی نشون میده یه آگاهی داره در مورد ارتباط برقرار کردن با آدم اوتیستیک، به اینکه حالا من بهش یک نشانه‌ای بدم که جهان بیرونی براش معنی پیدا بکنه، یک قانونی داشته باشه، چون اینا ذهنشون خیلی قانون مداره دیگه، یعنی حتما باید بر اساس یک قانونی پیش برن. هر وقت من به پات ضربه زدم تو یک سوالی از پدر من بپرس، پدر من هر وقت به پات ضربه زدم تو یک سوالی از اوه بپرس. و با همین مدیریت کردن و اینکه حتما از آگاهی قبلی میاد به نظر من باعث میشه که این دو با هم ارتباط برقرار بکنن.
یادت باشه که ولی سونیا یک زن بی نهایت باهوشه و هوش اجتماعی فوق‌العاده‌ای داره و بعد ما در مسیر قصه میبینیم که کارش باور کردن آدم هایی که بقیه نمیتونن باورشون کنن
و بهش همین ویژگی رو سونیا از جای کسب کرده. میدونی من احساس میکنم که خود سونیا به طور خاص آدمیه که این باور کردن رو از جای آورده. البته این نگاه منه، میتونه اشتباه باشه، ولی چیزی که نشانه های این داستان به من میده اینه که سونیا آدم اوتیستیک رو میشناسه و به محض دیدنش از چشمهاش تشخیص داده که این آدم آدم متفاوتیه. این تصور منه، چون روش برخوردش با پدرش و روش برخوردش با اوه یکسان بوده و در هر دو جواب داده. ممکنه اینطور هم که شما میگین باشه و فقط از شهودی بودن و هوش بالای اجتماعیش بیاد، ولی فکر میکنم هوش بالای اجتماعی یک جایی آدم ها رو اتفاقا باید از ارتباط سریع و بدون فاصله با آدم های دیگه باز داره. یعنی یک ترس ارتباط سریع هم در آدم ها ایجاد میکنه، یک محافظت رفتاری که حالا هر آدمی رو به سرعت هم در رابطه صمیمی ندونم و جا ندم توی روابط اجتماعی خودم. ولی این سرعتی که سونیا در مورد اوه پیدا میکنه که به سرعت باهاش ارتباط برقرار میکنه، احساس من اینه که از شناخت نسبت به آدمهای اوتیستیک میاد و شباهتی که در رفتار با پدر و اوه داره. همه اینها تصوریه که ما از داستان داریم و خیلی میتونه آگاهانه نباشه، نویسنده از قصد این کارها رو نکرده باشه که من مخاطب بهش برسم. میدونیم که میتونیم هر برداشتی داشته باشیم، ولی احساس میکنم نشانه هایی که با دقت کنار هم قرار داده میشه شاید برای مخاطبی که با نگاه دقیق تری به موضوع نگاه بکنه یک لایه درونی تری از داستان رو بخواد باز بکنه. و بعد در ادامه داستان میبینیم که این آگاهی و این شناختش نسبت به آدم‌های اوتیستیک چقدر تونسته به آدمی مثل او به کمک بکنه و زندگیش رو تبدیل بکنه به یک زندگی که راحت‌تر ادامه پیدا بکنه و معنادار بکنه زندگیش رو.
یادمون باشه اگر از بلندای آسمان بترسیم هرگز دستمون به ماه نمیرسه. تا فردا که یه بار دیگه در خدمتتون خواهیم بود، خدا نگهدار.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
Let's go.